بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص حرمت سقط جنین، خب اینجا ادله را بررسی کردیم و مسئله هم مسئله اجماعی و قطعی بود که این حرام است. اما یه بحثی که در مورد سقط جنین هست اینه که یه مواردی ممکنه از این حکم استثناء شده باشه. این شما که عرض کنم استثناء یا تخصیص اگه مواردی هست، اینا را بایستی مشخص کنیم و حدود و ثغورش را بفهمیم. در رابطه با سقط جنین 6 مورد هست که در کلمات فقها به عنوان مبررات اجهاض یا مبررات اسقاط جنین ذکر شده. این 6 مورد را حالا ابتداعا خدمتون عرض میکنیم، بعد ببینیم هر کدوم از اینها دلیلش و اصطلاح برهانش چه باشه. اولین موردی که فرمودن اسقاط جنین را جایز میکنه، موردی هست که اگر حاملگی ادامه پیدا بکنه مادر از بین میره، منتهی به مرگ مادر میشه. فرمودن این موردی هست که سقط جنین جایز میشه. مورد دوم، گفتن مادره از بین نمیره اما سلامت مادر در خطر قرار داره، یعنی یک بیماری خیلی شدیدی، یه مشکل خیلی سختی، یعنی ضررها و به اصطلاح سختی ها باید طوری باشه که غیر قابل تحمل باشه، نه حالا یه چیز عادی و معمولی را مثلا یه مستمسک چنین حکمی قرار بده. در این حال اگر اینجور باشه، خب فرمودن که باز اجازه سقط میشه صادر کرد. مسئله سوم بحث حرج هست، یعنی مادر بیماری اونچنان سختی هم نمیگیره، جانش هم در خطر نیست، ولی استمرار حاملگی، ادامه دادن حاملگی باعث حرج شدید میشه و اینم باعث میشه که بگن مادر سقط کنه. مثلا بعضی از خانم ها در حاملگی دچار یک حالت روحی و روانی خیلی بدی میشن، یعنی در مرز دیوانگی باید اسمش بگذاریم، نه خودش تحمل داره و نه خانواده دیگه از بس که این، حالا این موردن گاهی پیش میاد. آیا چنین مثلا فرضی موجب اجازه سخت جنین هست یا نیست؟ فرمودن این هم چون حرج هست و حکم حرجی شارع مقدس جعل نکرده، این هم میشه چی؟ میشه بگیم بچه را سخت کنه. مورد بعدی اینه که بچه بمیره در رحم مادر، این هم مسئلهش واضحه، یعنی مفهومش دیگه چیز توضیحی نمیخواد. یه موردی که ذکر شده و حالا اینا رو بررسی میکنیم عرض کردن، اینه که بچه بررسی که میکنیم، پزشک معاینه میکنه بچه را، میگه یه بیماری خیلی بدجوری داره، مثلا فلج متولد میشه یا عقب ماندگی مثلا ذهنی داره یا اون به اصطلاح بیماری که در عوام بهش میگن خونخورک، کمخونی شدیدی که عارض میشه برای بچه ها، هموفیلی مثلا اونا اصطلاح میکنن، میگن خونخورک مثلا در عوام میگن. خب این بچه از اولش که دنیا میاد یعنی درد سر برای خودش و برای خانوادش، و نظیر اینها که الان یه لیست مثلا یه موقعی به ما دادن که مثلا بررسی بشه، لیستی که پزشکا میگن چیز نزدیک به 30-40 بیماریه که در همین غربالگری که الان میگن متعارف هست مشخص میشه که بچه اینجور مشکلات داره. حالا اگر این مشکلات رو داره بچه، میشه بگیم سلام علیکم بچه را سخت کنه؟ متعارف در بینه به شما که عرض کنم آقایون اینه که اینجا و خود پزشکان تأملات زیادی دارن، حالا باید یکی یکی بررسی کنیم. بعضی ها میگن این بچه ها را حذف کنید، بعضی ها یک پزشک محترمی از متخصصین کودک به من گفت کسی که همه ی همین شرایط را برای حذف داشته، من تردید کردم و بالاخره بچه گفتیم دنیا، الان میگفت کلاس چهارم پنجم و هیچیش نیست. یعنی بعد اینا را بررسی کرد، نمیشه هم تو یه بارگی بگیم حالا این دیگه عیبی نداره مثلا بچه را سخت کنن بره. بعد بررسی های دقیق بشه و هم در جهات حکمی که ببینیم واقعا حکم برای جواز اسقاط جنین میتونیم بدیم یا نه، هم در جهات موضوعی که این را بیشتر وظیفه پزشک دیگه که آقا واقعا حالا این همون بیماریه که گفتم سخت جنین باید بشه. از موارد اینجوری زیاد خودتونم سراغ دارید که بچه به توصیه پزشک باید سخت می شده و وقتی نشده میبینیم الان هم بزرگ داره میشه هیچ چیزیش نیست. اینا را اجازه دادن برای سقط یک خطر بزرگی از این حیث هست. البته خب آقای نفقه همیشه مشروطن به اینکه جهات موضوعی دقیق احراز بشه و اینا حکم میکنن، ولی بعض وقتا همین قدرشم باعث جرأت طبیب میشه که سقط غیر مشروع انجام بگیره به اسم سقط مشروع، چون سقط غیر مشروع که مسلماً مثلا در جامعه پزشکی ما الان هیچ کس زیر بار این نمیره که بگه ما بچه را انداختیم جایز نبوده، میگن بچه اگر انداختیم جایز بوده. اما یا الله سلام علیکم، بحث سر اینه که این سقط مشروع قانونی بعض وقتا بهانه درست شده براش. این بهانه اگه از ناحیه حکم فقیه باشه سنگینه، یعنی فقیه باید تأمل در این جهت در بحث صدور فتوا داشته باشه که فردا همین مستمسک یک ظلمی نشود. این احتیاط و دقت و تأمل لازم هست که به اصطلاح اینم باید انجام بگیره. بنابراین اگر بچه یک بیماری های شدیدی مبتلا هست که حالا مصادیقش را خواهیم گفت و این باعث می شود که خودش زندگی بسیار سختی داره و پدر و مادرش هم درگیر حفظ این هستن، برای اونام عسر و حرج میشه. این را یک فرضیه که آقایون فعلا گفتیم فرمودن چی؟ می توانیم در این فرض مثلا بگیم اسقاط جنین جایز باشه. حالا ابعادش را بررسی میکنیم. و مورد دیگری که هست و این هم بحث شده اینه که بچه از زنا شکل گرفته باشه، ولی نه هر حالا مورد ولد و زنایی، نه موردی که زنا مثلا به عنف واقع شده نسبت به یک خانمی که محترمه هست، یک طایفه‌ای که طایفه بالاخره آبرودار هستن و این شده براشون چی؟ یه فتنه‌ای. عرض می‌رسید که حیثیت و آبروی این خانواده میره، یه ولد و زنا هم نهایتاً متولد میشه. این را هم باز گفتن از مواردی است که ممکنه اجازه سقط داده بشود. بازم عرض میکنم الان ما داریم این موارد را میشماریم، 6 مورده، 6 تاش را گفتیم، ولی هر کدام از اینها برای اینکه بخوایم بگیم میشود چنین کاری کرد یا نمیشود، باید ادله را بررسی کنیم و بگیم به چه ملاکی میخواییم بگیم سقط جایز هست. بله بله عرض میکنم اینا را باید دقت کرد ببینیم بالاخره مقتضای دلیل چه میشه. به نظر میرسه که غیر از مورد 4 که گفتیم مرگ جنین هست، در رحم مرده بچه، بقیه موارد از باب حکم ثانوی شد. حکم اولیه حرمت چیه؟ سقطه. و مخصصی برای این حرمت وارد نشده، بلکه عموماً این 5 موردی که گفتیم غیر از مورد 4 که مورد با اون میشه 6 مورد، 5 مورد باقی مونده عموماً حکم ثانوی هست، یعنی از باب لا ضرر و لا حرج و اینکه حکم عسر و حرج مثلا حکم حرجی نداریم و از این نوع استدلال ها براش هست که ما باید بگیم این از احکام ثانویه هست. حالا حکم ثانوی نسبت به حکم اولی که مخصص نیست ها؟ اینجوریه ها، این نسبت حکم ثانوی به حکم اولی و اینا رو حالا انشاءالله مرور خواهیم کرد. مخصص اینه که بگیم آقا اکرم العلماء الا این آقای زید را، که زید هم از علماء هست و شما بیرونش کردی از حکم عام. اما اینا موردی که ما داریم میگه که به خاطر حرج، به خاطر عسر، به خاطر ضرر، اینا میشه حکم ثانوی به عرض نرسید. پس عموم حکم حرمت سقط جنین به نظر ما میرسه که تخصیصی نخورد، این حرام است بدون تخصیص و از اون عامهایی است که ابای از تخصیص دارد. اما این پنج مورد حکم ثانویه است که موضوع حکم اولی را به یه نوعی بر میخواد بداره، به عرض میرسید. خیلی خوب، نرا حالا صحبت میکنیم. نکته در مورد چهارمی عرض کنیم، مورد چهارم این بود که بچه در شکم مادر بمیره، اینم خروجش از حکم حرمت سقط جنین به نظر بنده میرسه که خروج تخصصی هست، بازم تخصیص نخورده. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگید سقط جنین حرامه، خود ما هم مرتکز تو ذهنمونه که این بچه را میکشیم، با سقط کشته میشود، ولی این اصلا کشته نشده. اسقاط به معنای اینکه ملازمه با قتل جنین داشته باشه نیست. یادتونه گفتیم که از دلائل حرمت سقط اینه که قدر صادقه، اگه نگفتیم؟ حتی ما توضیح دادیم که قتل نفس در مواردی که هنوز جنین کامل هم نشده صادقه. خیلی خوب، اگر این به ملاک قتل هست، اصلا اینجا قتلی رخ نداده. بنابراین بازم اون حکم میخواییم بگیم در عموم خودش بلا تخصیص باقی موند و خروج مورد چهارم که موت جنینم هست، خروج تخصصی هست. این را حالا دقت بفرمایید که به این شکل این شش مورد میخواییم به یه نحوی بحث. حالا یه مسئله هست که این مواردی که گفتیم از نظر حکم تکلیفی دیگه ممکنه حرام اون حرمته چی برداشته بشه، از نظر حکم وضعی که وجوب دیه بود چی؟ در اکثر این موارد آقایون یا گفتن واجب است پرداخت دیه، یا گفتن چیه احتیاطاً باید دیه پرداخت بشه. حالا اینم حکم بنابراین موضوع وضعیش هم باید چه بکنیم بررسی کنیم که هر کدام از اینها اگر آمدیم و گفتیم آه حالا عیبی نداره جنین را اسقاط میکنیم، عیبی نداره یعنی حرام نیست. خب مسئله دیگری که هست اینه که در بعض از این موارد اسقاط جنین برای طبیب ممکنه مشکل داشته باشه، اسقاط برای امه که اجازه دادن، ام یعنی مادره، به خاطر مثلا ضرری که بهش وارد داره میشه یه دوایی بخوره بچه بیفته. حالا اینا را بحث میکنیم دیگه که مثلا اگه طبیب مباشرت کرد در موردی که برای او اجازه ندادیم چه میشه؟ ها دیه گردنش میفته دیگه. یعنی یه پزشکی یه تعرفه‌ای گرفته، مثلا حالا گیریم 1,000,000 تومان مثلا یه عملی کرده بچه سخت شده، بعد باید دیه را بپردازه مثلا همون قد که قیمتش حدودا خارجه. اینا باید دقت بشه و یه لمی که الان ببینید این مسائل را ما داریم میگیم، یه مقداری خب قلیل و دوران شده بین طلاب، اما اونایی که بالاخره کسبشون هست و زندگیشون هست، ولوی که بخوان کم اعتنایی و اینام بکنن نهایتا متوجه مسئله میشن. اینا معمولا میگن که یه داروی میخوره زنه، میگن مثلا ما نمیدونیم این داروه، میگن اگه بخوری بچه میفته، بعد دارو که میخورن میفته به حال اورژانسی که اون ریزی های شدید و اینا میده، مجبور میشه بره دکتر، دکتر به دلیل اورژانسی ورود میکنه نه به دلیل اینکه میخواد سخت جنین من رأس سخت جنین بکنه، برای که مبتلا به همه احکام بعدیش نشن. یه زرنگی های اولاد آدم برای که نگو و نپرس. ولی میخوام عرض کنم حالا ما مسئلهش رو بررسی کنیم، بعدن اینها را بالاخره بایستی رواج بدیم و خیلی از این جهت ضعف داریم حاج آقای دستمرد، مشکل داریم، مشکل سنگین در رابطه با یادگیری احکام و ای که مردم بدونن حکم را. ببینید یکی از عوامل این که جرم و گناه کم بشه مسلماً دانشه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کسی که میداند خودش احتمال اینکه خطا بکنه کمتر میشه، نمیگیم اصلا نمیکنه، ولی میدونه که بده دیگه. این یک. دوم، وقتی مردم میدونن عامل پیشگیرنده میشه. الان ما خیلی کارهایی که تو جامعهمون خلاف واقع میشه به خاطر اینه که مردم نمیدونن خلافه، ولی اگه یاد مردم دادی این جلوش میگیرن، یا زی نفعه میگه چرا ضرر من میخوای بزنی، جلوش میگیره، یا این که اگه زی نفع نیست بالاخره قبح اجتماعی پیدا میکنه، قباحت یک کاری باعث جلوگیری از انجامش میشه. اینا همش وظیفه کی بود؟ وظیفه ما بود دیگه. ما متاسفانه در آموزش و پرورش این مسائل جدی نگرفتیم. الان یه ظرفیت های ایجاد شده، نگرانی هایی هم همراهش هست. حالا بنده این را تو پرانتز بگم که چیزی در حدود الان گفتن 2,200 نفر، ما میگفتیم 2,000 نفر، 2,200 نفر از آقایون و خانم های طلبه جذب آموزش پرورش شدن برای آموزش. حالا یه عده از خدا خیرشون بوده اهل علم که حوزه ها را دارید خالی میکنید، من نمیدونم حوزه دوباره کسی بیارید پرش کنید. این دلیل نمیشه که ما بگیم همینایی که هستن باید ترشیشون بندازیم. نه، این طلبه از درس خونده بیشه. مثلا عموما اینا کفایه خوندن، ساده سه خوندن، خب دیگه الان چه بکنه؟ نه، باید اینا بشینن تا پای درس بنده که دارم از این حرفا میزنم پر بشود. نه خیر، اینا باید برن وظایف شرعیشون را انجام بدن. شما حکم بلدید، اون طرف حکم را نمیدانن، اگه نگفتید تو جامعه خلاف رایج میشه. وظیفه است که بگید. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی در درسشون میفرمودن که روز قیامت از اون که نمیدانسته میگن چرا انجام دادی؟ شون رو منبر میفرمودن میگن نمیدونستم، بهش میگن چرا نپرسیدی؟ حالا اینا بندگان خدا نمیدونن که باید بپرسن. این مسائلی که ما اینجا میگیم بعض وقتا خطور به ذهنشون هم نمیکنه. بعد میان سراغ عالم. عالم روز قیامت خیلی سخته کارش. میگن چرا کتمان علم کردی؟ این همه درس خوندی، شرح لومه خوندی، برای چی؟ برای که برای مردم بگی یا نگی؟ کتمان علم کرده و این پناه بر خدا. لجام از آتش جهنم گفتن میزنن به دهنش. چرا بستی دهنت را؟ حرف میزدی؟ خوش به حال این 2200 تایی که یه مجالی براشون پیدا شده که برای بچه های مردم حکم شرعی بگن. این ذهنیت را درست نکنیم که آتو رفته ای و نمیم چه کرده ای و این. مطمئن باشید اگه کسی استعداد وافری داره 3-4 سالان که اونجا ماند دوباره برمیگرده به وطن اصلی خودش، میاد ادامه میده، تکمیل میکنه. اگه کسی هم این تو استعدادی نداره، در همون حد معمولی هست میره خدمت میکنه. چرا اینجا ترشیش را بندازی؟ ترشی طلاب نباید انداخته بشه. این یه نکته مهمی هست. حوزه به این شکلی که ذهنیت، حالا مثلا بعض از آیون دارن که چرا اینها میروند، نباید بهش برخورد کنی. باید یک مثل رودخانه ای که آبش جاری هست، باید یه زمینه شما فراهم کنی که باز بیان و از اون طرف هم دوباره خروجی ها برن خدمت کنن، تا شما بیان احکام برای مردم کرده باشی. دیروز یکی از این آقایونی که هم مسئول کار توی آموزش پرورش هست به من گفت که یک طلبه ای رفته توی مدرسه، یه گفته میخوام قرآن یادتون بدم. از همینه که حالا تازه رفتن، گفت که آمده، گفته بیش از 80 دانش آموز آمده در غیر وقت موظفی، گفته من خواهد قرآن یاد. مردم بدن، ما داریم کوتاهی میکنیم بعضی جاهاشو. یه طلبه ای پاشت رفته گفته آقا میخوام قرآن یادتون بدم، در یک مدرسه 80 دانش آموز میگه اومده گفته. خب شما اگر 2000 تا 80 تا باشه میشه چی؟ میشه 160,000 تا دانش آموز میشن شاگرد مکتب قرآن. شما با 160,000 تا تو استان فارس چه نمیتونی بکنی؟ چه نمیتونید بکنید؟ ما نشستیم دستمون رو دستمون گذاشتیم میگیم آقا نه این کارها را نکنید. او طرف که یه عده ایمانه نمیگذارن آقا وارد بشن طلاب به این عرصه. این طرف هم خودمون نمیکنیم. بله البته طلبه وقتی میخواد بره اونجا باید یه مهارت‌های یاد بگیره، کلاسداری یاد بگیره، چی؟ خب یاد بگیره دیگه. نماردیم خب برای که این چیز را یاد بگیریم، یاد بگیریم. اینا را انشاءالله مانع طلبه ها نشید، تو ذهن طلبه ها نزنید از اینکه رفته یه کار خیر خوب اینجوری شروع کرده. بله خیلی از اینا ممکنه بهش بگیم آه شما همطور که اونجا رفتی حالا بگو طلبگی هم آه کار خوبیه. از بین این دانش آموزا چند تاش میتونه بیاد اگر هم کار کرده؟ اگه ما 2000 تا مبلغ داشته باشیم نفر یکی هم بفرستن در سال، یک نفر را اونا بفرستن به حوزه، سالی یک نفر، 2000 نفر تو حوزه فارس ورودی داشته باشه، یعنی چه خبره؟ یعنی شما سال تا پایه دهم 20,000 تا طلبه داشته باشید. میبینید که اینطور چیزی خیلی از اون جهت محاسبش آسانه. ولی خواهم عرض کنم نیاز دیگه نداری اون قد فرقی ها کمتر بفرستید. هر از 2 نفرشون هم یکی بفرستن بسه. حالا این را دارم میگم. بله حالا اون مسئله دیگه طبیعی قضیه است. گفتیم مثل رودخونه است، این آب میاد و رد میشه. خیلی جا این چیزا پیش میاد، تو همون مدارس و دانشگاه هم همطوره بابا، همه که میان دانشگاه که همه فارغ التحصیل نمیشن. این داریم ما. اما بحث سر اینه که میخوام عرض کنم اون کار خوبیه، برن اونا شروع بکنن، بعدش حوزه متناسب با ورودیاش خودش رو درست کنه، تکمیل کنه. الان میگن حوزه برای چی اصلا کسی بره درس بخونه؟ وقتی شما گفتی خروجی من این همه خدمت داره تو آموزش پرورش میکنه، میگن نه باید حوزه بیان درس بخونن. اصلا تصور نسبت به حوزه عوض میشه. خیلی این چیزا رو حواسمون نیست، فقط ما نشستیم که آقا باید بیان بشینن اینجا پای درس. اینا نباید از حوزه خارج بشن. خب بعد چه بکنن اینا؟ اینا که اینجا انداخته میشون مثل گیرشون انداخته، چه بکنن؟ این خدمت مسلمن خدمت هست، باید هم انشاءالله عزیزان احترام بشن. اونایی که رفتن باید احترام بشن به عنوان سربازان. در خاطرات یکی از آقایون علما سال 42 یا 43 میخوندم که سربازگیری کرده بودن، اومده بودن از تو حوزه طلبه ها را به زور میگرفتن و بودن سربازی، میگفتن شما حق ندارید. بعد توی پادگان باغشاه تهران گفته ما بردنمون سربازی، شد ماه محرم، تو گورهان و گردان بودیم دیگه، گفتیم سربازا یا حسین ماه محرم، پادگان باغشاه را گفته تصاحب کرده، شاه گفته بوده بیرونشون کنید که فتنه میشود. این خاطره را حالا براتون بعدن آدرسش میگم. این را شما که عرض کنم نوشتن، ببینید شما چه میتونید بکنید اگر مرد میدان شدید. اینجوریه تو پادگان میبرن طرف که بشه سرباز، یعنی گفتن حوزه را خراب میکنیم، تحقیرشون میکنیم، چون موقع سربازی نمیرفتن اینا. خیلی خوب حالا که همه میرن سربازی، ولی سربازی که پادگان بگیره، اگه شما رفتید پادگان نگرفتید کارتون خرابه. پادگان باید در اختیار امام حسین باشه، پادگان باید در اختیار امام زمان باشه. این حکومت و نظام ارزشش به همینه که در خدمت امام زمانه، و الا چیز دیگری ما نداریم که بخوایم. این باید رواج بدیم و برن انجام بدن. اینجوری اگر کسی طلبه ای میدانداری بکنه تا تو پادگان زمان شاهش. یکی آقا حسین گفته گفتیم سر بزا، گفتم یلا سینه، گفتم بیرون شو کنی که همه پادگان زمان. اینجوری لشکر امام زمان اینجوری کار میکنه. انشاءالله دعا هم بکنید برای همه این بزرگواران و عزیزانی که رفتن در آموزش پرورش مشغول شدن، که براشون خدا توفیق بده. لئن یهدی الله علی یدیک رجلا یکیش خیر لک من ما طلعت علیه الشمس من عمر النعم، این یکیش را هدایت بکنه کافیه. در حالی که الان ظرفیتی که در استان فارس ایجاد شده اینه که 350,000 نفر از دانش آموزان استان با طلبه میتونن در هفته ارتباط مستقیم داشته باشن. این خیلی ظرفیت بزرگی هست. هر چی میخوان بگن توییتر ایتو کار میکنه، نمیدونم یه چی میگن اینستاگرام اقه مشتری داره، داشته باشه. شما اقه مشتری دارید؟ شما اگر در هفته یک بارم باید میشه 350,000 نفر، اگه دو بار یا سه بار شد یعنی شما حدود 1,000,000 1,000,000 بار دیدار، میگن رو در رو، هم فیس تو فیس میگن، اونا فیس تو فیس میگن، خیلی مهمه غیر از ملاقات مجازیه. شما اینقدر کار میکنی جلو شیطان گرفته میشه. روی اینا دقت کنید و حوزه انشاءالله از این جهت فعال بشه. به شما که عرض کنم، عرض کردم که اخراج جنین مرده اول اجهاض یا اسقاط الجنین حساب نمیشه موضوعاً، ثانیاً همه اجازه دادن که این بیاد بیرون برای که ضرر داره برای مادرش، باعث بیماری های بدجور برای مادر میشه و واجب میشه از این حیث. خب یه مواردی داریم که ملحق به همینه، این هم بگیم. ببینید گاهی اوقات چیزی که در رحم شکل گرفته مسلماً بچه نیست، یعنی در اثر جماع هم شکل میگیره ها، ولی تبدیل به بچه نمیشه. بنابر خدای مثلا بیماری هایی هست که مثلا این شبیه یک عنقودی مثلا بهش میگن، مثل خوشه انگور یه توده درست میشه. خب این توده ها، یا مثلا میگن که اون حبابی که بچه درش هست شکل گرفته ولی داخلش جنین نیست، بزرگم میشه تا یه حدی. اینا مسلماً اصلا گفتیم از موضوع سقط جنین خارجه، تشخیص داده بشه. حالا این دستگاه های جدید که آمده واقعا بعض تشخیص هم خیلی دقیقه، میدونه که این دیگه الان این بچه نیست. ما یه موردی بود، اینم حالا خاطره عرض کنم خدمتتون. یک خانم آقای سال فرزند نمیشه، این سال فرزند نشدن یه مسئله ایش اینه که بعض وقتا ما طلبه ها باید حواسمون باشه، بعض وقتا باید به طرف بگیم که حالا صبر کن. حتی بر نداشتن فرزند ها باید بگیم صبر کن، حالا یه چیزایی این روزا مد شده، نمیدونم میخوان جمعیت اضافه بشه دوباره هم میگم بساطی را انداختن ها، شب آن روز بیاد تا بریم مثلا براتون کمک باربری انجام بدید. این زن و شوهر اصرار داشتن بر فرزند دار شدن، من در جریان بودم، دو یا سه بار رفتن برای اهداء جنین و اینجور چیزا، همین کاره که متداول شد. این دو سه بار که رفتن، یک یا دو بارش همینطور شده بود، یعنی میشد همین حمل عنقودی، بچه نبود، توده ای شکل میگرفت بچه نه، دوباره میرفت سقط میکرد. میدونید هر سقطی چقدر، سقط غیر از تولد برای مادر زحمت داره، ولی سقط خیلی غیر از اینه، یعنی تمام دیواره رحم تخریب میشه تقریبا، چون بچه یه ریشه انگار توی این داره قبل از سن ولوج روح و اینا هست. این خیلی متفاوت وضعیت. حالا سقط میکرد، دوباره شروع میکردن به این قضیه، یه قد اصرار کردن تا بالاخره یه بچه مادره آورد، بچه آورد خودش افتاد ما. اینا را من نمیتونم از نظر علمی و اینا توضیح بدم، میخوام یه مورد خاطره دارم براتون میگم، ولی واقعا بعض وقتا اصرار، قدیمی ها به ما میگفتن که بچه دعایی و شوهر سحر و سیاهی، یعنی تعبیر عامیانه بود، اینا نمیونه ها، و یجعل من یشاء عقیما و یجعل من یشاء عقیما. عالم حساب و کتاباش خیلی دقیق تر از اون چیزیه که من و شما نشستیم خیال میکنیم اینا یه قراردادیه. هی به ما میگن شما یه جور دیگه بگید تمام میشه، شما آخونده گیر میدید، ما آخونده والا گیر نمیدیم. این عالم خیلی حساب کتاب داره. ببینید برای یه حکم شرعی، چون این میخواییم نسبت به کسی بدیم که عالم را آفریده، حکم شرعی اینجوری میخواییم بگیم، چقدر هی زیر و بالا میکنیم، رفت آمد میکنیم، میگه حالا صبر بده، یعنی این طرفش هم بپاییم. برای که عالم با یه دقتی آفریده شده. و یجعل من یشاء و عقیم، یجعل من یشاء و عقیم. من نمیخوام بگم مثلا حالا کسی برای فرزنددار شدن هیچ تلاشی نکنه، نه، اما این اصرارهای بی خود و نمیدونم هشت دفعه رفته، هر دفعه ای که یه سیکل درمان ناباروری به قول ای آقایون انجام میشه، یه دورهی براشون انجام میده، میلیون ها تومن پول باید بده. خب این همه پول خرج کرده، این همه اصرار کرده، اصرار کرده، پناه بر خدا، بچه رو دست بابا بود، زنه ما. نه این که میگیم در اثر زایمان مردا، این مقدرات عالم یه چیزایی هست، بعد این نباید این اصرار را میکرد. چطوره که ما برای سقط حالا خواهیم گفت این مواردی که گفتیم که اگر ضرر برای مادر داره گفتیم میتونه سقط کنه، خب این خدا بهش نمیدهد الان، جون خودش محفوظه. اینا مشکلاتیه که بعد افتادیم به یک کارهایی. یه جوان اینجا دیروز به من میگه، جوان طلبه هم نیست، اینجا گفت که اطلاعیه زدن که خانما بیان تخمک بفروشن، قد دیوار مسجد شهدا زده بودن. ببینید داره زشت میشه، داره زشت میشه. معذرت میخوام به خانمی که میره میگه من بچه دارستم، میگه بچه چش سبز میخوای یا چش مشکی؟ بچه چش سبز میخوای یا چش مشکی؟ قد بلند میخوای یا خوشگل میخوای یا غیر خوشگل؟ اینا حیثیت آدمیگری را دارن زیر سوال میبرند. بازم عرض میکنم ما حالا خواهیم رسید به اون بخش، ما مخالف این که کسی بتونه با کمک هایی که داده میشه صاحب اولاد بشه نیستیم. اتفاقا خود ما اصرار داشتیم و تأکید داریم که بابا کاری که خدا حلال کرده حرام نمیکنیم. ما ممکنه بعضی از این موارد هم حلال باشه هم اخلاقا چیز، اما این اصرارهای بیجا، این نوع رفتارهایی که معلوم نیست الان داره به کجا منتهی میشه، برای پول فقط. یک پزشک محترمی دیروز برای من میگفت، متخصص در مسائل بهداشتی هست، یه کارهای پژوهشی بهداشت جهانی، مقالات متعدد داره، ایشون به من گفت یه معذرت میخوام، شما یه چیزی شنیدید سابقا؟ میگن که یک فوجی در دربار قاجار بوده به نام فوج حرامزاده ها، فوج گروه گردان مثلا، حالا چی هر کاری که دیگه هیچ شمری از عهده‌اش نمی‌مونده میگفتن فوج و حرمزاده ها بیارین تا برن انجام بدن. ایشون میگفت یه مسئله وجود داره که این نوع تولید مثل فردا یه همتوچیه برای ما درست نخواهد کرد. شما میدونید برای خیلی از اینها دیگه انکهت و زوجته خونده نمیشه، میگن نیازی به انکهت و زوجته نداره. خب نداره، ولی از نظر رفتاری هیچ تو بچه ای خواهد شد. ما حرف ما اینه. وقتی بزرگ میشه میگن مامانش کیه میگه نمیدونه، میگن باباش کیه میگه نمیدونه، دادنش دست اینا بزرگش کنه بیشتر از خونه. نگرانیش وجود داره، الان نگرانی وجود داره، میدونی یعنی چی؟ یعنی دارن تحقیقات، گفتم برای داره تحقیق میشه، گفت بله گروه های روانشناسی تو دنیا دارن تحقیق میکنن، بلکه این روش ها تازه متداول شده، تا معلوم بشه نتیجه چیه طول میکشه. این باید بشه 20 سالش 30 سالش 40 سالش بگیم رفتار این بچه‌ای که اینجور متولد شد در 20 سالگی 30 سالگی چطوریه. من که الان نمیتونم بگم همین الان که دنیا آمد بچه خوشگلتر از بچه یه که به صورت درمیه همه چیش انتخاب کردن، رنگ مو و رنگ چیش همه چیش انتخاب کرد. ولی این چه میکنه در رفتار و عمل چه میشه؟ اینا را ما اصلا گفتیم برای مردم کی باید بگه؟ آقایون فقه پزشکی برای این نیست که صرفا بگیم ما فقه پزشکی میخوانیم. فقه پزشکی برای اینه که مردم متوجه اینطور مسائل بشن. نمیخوایم من بگیم حتما اینجوره، داریم عرض میکنیم یه خطری وجود داره، احتیاط شرطه. خیلی هی عجله نکنیم برای که این چیزا را توسعه بدیم. اگه مثلا الان در آماری که بنده بررسی کردم 1500 یا بیش از 1500 مورد در استان فارس از این روش های کمک باروری استفاده کردن، صاحب فرزند شدن 1500 تا بچه. خب این 1500 تا اگر رواجش را شما زیاد بکنیم میشه سالی 5-6000 تا، یعنی از هر 1000 تا جمعیت فارس یکیش از اینجوری متولد خواهد شد. بعد خودمون نمیدونیم آثار بعضیش چیه، بعضیش نمیدونیم حلال یا حرامه، بعضیش نمیدونیم انجام دادنش در چارچوب شرعی انجام شد یا نشد. همه اینا رو باید یاد بدیم. ببینید یه اصالت و صحهی ما داریم، من نمیخوام اینا رو بکنم وسوسه بعدش فتنه درست بکنم. ما اگر یاد دادیم به پزشک، به پرستار، به کادر پزشکی که داره این خدمات رو انجام میده، بعدش اصالت و صحه حاکم است برای فعل مسلمان دیگه، ما بعدش گیر نمیدیم. اما قبلش آموزش ندادیم، دارم میگم وقتی آموزش ندادیم گیره. بنده دیروز یه جلسه کاری جدی بود، پریروز بود، توی اون جلسه پیشنهاد این دادم که تمام مراکزی که این کارا میکنن یه دور این احکام را آموزش براشون بده. بگیم تو مسلمانی، اونم که میاد در دستت مسلمانه، این احکام را بلد باشید. خود میدونن خدا من دیگه اصالت و صحه جاری میکنم. ولی وقتی نگفتیم یعنی چی تو اصالت و صحه جاری کنی؟ نگفتیم. خواهم بگم یه وظائفی هم متوجه خود ماها داره میشه ها، اینا رو دقت کنیم. انشاءالله خدا هم کمک میده. حالا این مورد چهارم رو که عرض کردیم حکمش هم واضح هست. تا بقیه مواردم یکی یکی انشاءالله صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.